أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، بلعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم أرنا الحق حقا حتى نتبعه، وأرنا الباطل باطلا حتى نجتنبه. در جلسه گذشته عرض کردیم که کسی که بخواهد به ایمان برسد باید که در مرحله عالم تکوین از خدای خودش راضی بشه، و این رضایت از خدا حاصل نمیشه الا بعد از این که ما معرفت به فواید و خوبی های این شدائد، گرفتاری ها و محرومیت ها پیدا بکنیم. کسی که بخواهد وارد در بهشت سعادت بشه، یعنی اون بهشتی که قرآن می فرماید که الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، که در اون بهشت ترس و غم و غصه نیست، ناراحتی وجود نداره. فیها ما تشتهی الانفس، هرچه بخواهند هست، هرچه اشتها کنند حاضر است. وارد شدن در چنین بهشت سعادتی امکان ندارد الا اینکه خواسته های ما خواسته های خدا بشه، خواسته های ما مطابقت با واقعیت پیدا بکنه. یک سری تقاضاهای باطل در ذهن خودمون نداشته باشیم، خیال پردازی نکنیم، در رؤیا زندگی نکنیم، با واقعیت زندگی کنیم. اونچه را که هست و می شود و خواهد شد و شده، گذشته، حال، آینده، اینو میگیم عالم تکوین. همش خیره، تمامش خوبه، و همه این حوادث و همه این وقایع که شده و میشود و خواهد شد مطابق با عدل در جای واقعی خودش انجام شده. پی بردن به عدل نیاز به عقل داره. عقل یعنی اون نیرو و قوه‌ای که به ما توفیق واقع بینی میدهد، حقیقت بینی میدهد، خداشناسی میدهد. اینا با هم فرق نمیکنه. حقیقت، واقعیت، خدا، حق شناسی می دهد. ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان، و این توفیق همراه هست با فهم عدل، یعنی اینکه این حوادثی که در عالم اتفاق می افته هر کدامش در جایگاه واقعی خودش. اگر کسی چنین دیدی پیدا کرد، از هیچ چیز نگران و غصه‌دار و ناراحت نمیشه. چه چقدر ما ناراحتی های زیادی داریم به خاطر مسائلی از این قبیل که برامون جا نیفتاده، حل نشده. چرا؟ چون عقل نداشتیم، عقل نداریم، یعنی نمیفهمیم، معرفت نداریم، نمیشناسیم جایگاه واقعی هر چیزی رو در عالم، نمیدانیم. این قبیل دانسته ها ارتباط با عقل داره که اگر کسی چنین علمی پیدا بکند، علم به واقعیت، از این تعبیر میکنیم به عقل، از خصوص این علم میگیم عقل داره. یک عده نگران و ناراحت، مثلا فرض بکنید که هر کسی هم یه جور نگرانی داره دیگه، ناراحتی ها و اینها متناسب با افراد و نادانی های افراد متفاوت. در یه ابعادی یه عده دانا هستند، فهمیده هستند، ناراحت نمیشن. در یه جاهایی ناراحت میشن به خاطر اینکه توجیه نیستن، حل نشده جایگاه واقعیش رو، یعنی احساس میکنن که این مسئله مسئله ایست که در جای واقعی خودش اتفاق نیفتاده، هنوز به این باور نرسیدن که این هم در جای خودشه. یعنی خدای متعال رو نعوذ بالله عادل نمیدونن، بلکه باورشون این است که خدا نعوذ بالله در این موضوع مثلا ظلم کرده، بی جا عمل کرده، اگر من بودم اینطور نمی کردم، این کارو نمی کردم. همین که این معنا اومد به ذهنش، این ناراحتش میکنه، اذیتش میکنه، رنجش میده. در حالی که یک مسئله، یک معنای پوچی هم هست، یعنی واقعیت نداره، اینطور نیست. لیس بالله من للعبید، کوچکترین ظلمی به هیچ انسانی خدای متعال نمی کنه، ظلم در حق تعالی راه نداره. کسی که ظلم میکنه یا عاجزه یا جاهله یا مثلا نیاز داره، کمبود داره، میخواد که کمبود خودشو مرتفع کنه. خدای متعال نه عاجزه، نه ظالمه، نه محتاج و فقیره، راه نداره در حق تعالی. فلذا یه عده مثلا فرض کنید از مرگ ناراحت میشه، دوست ندارم. یکی از نکاتی که اونها رو ناراحت میکنه مردنه و توجه به این ندارن که خب اگر مردنی در کار نبود. حالا بعضی مردن اطرافیانشون، از دست دادن دوستانشون، عزیزانشون، بعضی مردن فرض بکنید خودشون، با توجه به بحث هایی که در گذشته داشتیم و اینها، خب مشخص معلوم مطلب که مرگ خود ما که اصلا مرگ یعنی تکامل، یعنی رشد، و به یه معنا باید بگیم که میونبر زدن. اگر شما رو بگن که مثلا باید 100 سال یه مسیری رو طی کنی تا به یه نتیجه ای برسی، بعد بگن ما در عرض مرز کنیم که 1 دقیقه شما رو میرسونیم، مردن اینجوریه دیگه، یه میونبریه که اون کسی که از حسن انتخاب برخورداره، یعنی میخواد که به سعادت برسه، همه اون چرا که میخواد، میخواد یک جا بدون زحمت، بدون نگرانی، بدون ناراحتی، همه رو میخواد دریافت کنه، خب با مرگ سریع منتقل میشه دیگه، سریع منتقل میشه. چه چیزی بهتر از این که ما دیگه این مقدار معلوم میشه که دنیا رو نشناختیم، فکر میکنیم دنیا جای خوبیه، یعنی در دنیا به همون خوش گذشته.
معارف دینی از مرگ به عنوان یقین تعبیر میشه، یه بیشتر توضیح بدیم
فکر میکنیم که دنیا جای خوبیه، فلذا دل میبندیم بهش. وقتی دل بستیم وقت از دنیا رفتن برامون سخت میشه، مثل بچه ای که تو شکم مادره، غیر شکم مادر هیچ جا رو ندیده، وقتی میخواد بیاد به دنیا فکر میکنه همه چیز اونجاست، بهترین جاست. وقتی میاد به دنیا گریه زاری میکنه، مخصوصا که وقتی متولد میشه سر ته میگیرنش، پا میگیرن آویزونش میکنن، بعد دو تا هم میزنن دم چیزشو پشتش محکم، این اشکش در میاد. ای که می آمدی ز مادر عریان، جمعی ز تو خندان و تو بودی گریان. همه بچه ها همینطورن بلا استثنا، که اگر گریه نکنه راه تنفسش باز نمیشه، اصلا نمیتونه نفس بکشه، خفه میشه. خود گریه کردن یعنی خود این کتکی که بهش میزنن از همون اول، ورود به این دنیا با کتک همراهه. عجب دنیایی، هنوز نیومدی کتکت میزنن. خب به این دنیا شما میخوای دل خوش کنی و دل خوش میکنی، اولش به زور آوردنت، بعد که حالا اومدی دل میبندی، فکر میکنه دیگه اینجا دیگه بهتر از اینجا دیگه نداریم، هرچی از همینه، در حالی که این نیست و شما خبر نداری. خب حالا خدای متعال چیکار کنه شما خبردار بشی؟ باید مرتب از در و دیوار این عالم برای شما فشار و سختی و مصیبت و محرومیت بباره تا غافل نشی، تا یادت نره اینجا خوب نیست ها، اینجا به درد نمیخوره. اگر سوار قطار شدی بری مشهد، در بین راه یه جای خوش آب و هوایی بود، چشم شما رو گرفت و پیاده شدی که بمانی، در حالی که اونجا جای موندن نیست. اگر یه عده اونجا وایسادن، یه چند تا گرگی مثلا فرض بکنید اونجا هست دنبال شما میکنه، تا میای پاتو از قطار بذاری پایین میدوه، دنبال شما میکنن. حیوانات درنده یه عده وایسادن اونجا تیراندازی میکنن به سمت شما، از در و دیوار خلاصه میباره. خب اینجا شما باید بگی که وقتی اون موقع میگی چه جای ناجوریه، این طرف فرض کنید ما میبینیم چقدر قشنگ سبز و خرم و زیبا، با ما میخوام بریم اینجا یه استراحتی کنیم، صفایی کنیم، لذت ببریم، خونه بسازیم، بخوریم، بخوابیم. این سگا نمیذارن، این گرگا نمیذارن، این درنده ها نمیذارن، این چه نمیذارن، این چه وضعشه، نمیذارن، احساس ناراحتی میکنی، در حالی که واقعیتش ناراحتی نداره، بعدن متوجه میشه. فلذا میگیم که کسی که حسن انتخاب داره، یعنی واقعا و باطنا میخواد بهشت سعادتش برسه و باطنا دنیا رو انتخاب نکرده، منتها دنیا زینت داره، زیور داره، قشنگه، تو چشم میاد، زین للناس، زینت داده شده برای ما، گلزنک فریبنده است، محل غرور، محل فریبه. از این باب انسان غافل میشه، حسن انتخابم داره ها، ولی غافل میشه. کسی که حسن انتخاب داره در نهایت و در باطن جانش تمام مصیبت‌ها و سختی‌ها و شدائد دنیا رو به جان می‌خره، یعنی راضیه، نهایتاً از خدای خودش راضیه در دنیا، گرچه ظاهراً اظهار ناراحتی هم می‌کنه. یعنی وقتی فشارها زیاد میشه تو دنیا، بلایا بهش وارد میشه، این مصیبت‌ها موجب میشه که این اظهار ناراحتی کنه، جزع و فزع میکنه، گاهی به این حد هم میرسه. یعنی فقط اینجور نیست که مثلا یه فشار مختصری وارد، نه، به حد جزع و فزع هم گاهی میرسه، منتها این جزع و فزع ها ظاهریه. یعنی اگر باطن دنیا رو بهش نشون بدن و بفهمه که تمام این فشارها، این مصیبتهایی که اینجا تحمل میکنه، نهایتاً و عاقبتش خیره، خوبه، جایگاهش رو، جایگاه خودش رو در بهشت بهش نشون بدن، باطنن از همه اینها راضیه، از همه اینها راضیه. در روایت دارد که اگر انسان بفهمه که این فشارها، این مصیبتها، این بلاها چقدر مفیده، از خدا میخواد، یعنی بعد از مرگ وقتی متوجه میشه، آرزو میکنه که ای کاش در دنیا با قیچی ها، بله، دارد در روایت که لو یعلم المؤمن ما له من الجزائف المصائب، اگر بداند مؤمن که چه پاداشی به خاطر این مصائبی که در دنیا تحمل کرده برای او فراهم شده، لتمنا انه قرز بالمقاریز، آرزو می کند که با قیچی ها بدن او رو در دنیا ریز ریز کنند. وقتی پاداش این مصیبت هاشو می بینه، بهش نشون می دن که در مقابل با این فشارها چی گیرش میاد، به چه نتیجه این می رسه. چرا می فرماید که لو یعلم المؤمن، یعنی حسن انتخاب داره، یعنی حسن انتخاب داره، همه کس نه اینجور نیستن. لو یعلم المؤمن، اگر به کسی که حسن انتخاب داره نشون بدن که در مقابله با این فشارها و مسائلی که در دنیا تحمل میکنه چه خواهد دید و چه پاداشی خواهد گرفت، یک چنین آرزویی میکنه. خب لو یعلم المؤمن، اگر بداند، یعنی نمیداند. این عمومیت نداره، معدودن کسانی که به این نتیجه رسیدن که لو کش فلق تا مزدت تو یقینا، که اگر پرده ها کنار بره بر یقین اونها چیزی اضافه نمیشه. امیر المؤمنین فرمود دیگه تمام شد، که در اون حد از حضور و توجه و یقین و الا غیر اونها لو یعلم المؤمن، بر فرض محال اگر ما به باطن دنیا پی ببریم، الان هم که ما به باطن دنیا پی میبریم، نه اینکه هیچ پی نمیبریم، نه اینکه قیامت رو نمیفهمیم، نمیبینیم، نمیدانیم، میدونیم اما در حدی نمیفهمیم که آرزو کنیم که با قیچی ها بدن ما رو ریز ریز کنن. نه، تا این حدشو دیگه نمیبینیم، پیش نمیرسیم، بگیم نه. حالا ما گفتیم که بله دنیا خوب نیست، دنیا چی، اما برسیم به اونجایی که حضرت امیر علیه السلام فرمود که غری غیری، اگر بگیم که حضرت امر فرمود به دنیا، دنیا متمثل شد در چهره یک زن زیبایی برای حضرت امیر علیه السلام، حضرت بهش گفت که غری غیری، ای دنیا تو برو غیر من رو فریب بده. یعنی این دو صورت داره، یکی زورت به من نمیرسه، ناامید باش از این که بتونی منو فریب بدی، یکی این که فرمود برو فریب بده. برو یعنی باقی ماها رو، برو اونا رو فریب بده و دنیا فریب میده، چه بخوای چه نخوای، حضرت گفت برو فریب بده، اونم میاد و فریبت هم میده. منتها درجه فریب خوردن ها کم و زیاد داره، یکی خیلی سر شیره میره مالیده میشه و کلا میره سره، یه کم مثلا بستگی به اون درجه شیرش هم داره، شیره غلیظ باشه و کمچی وقتی میریزن رو سرش تمام هیکلش رو بگیره، یا نه یه شیشه شیره فرض کنید اون چی و فلان یه کم روی کلش مالیده بشه. حالا این بله قصه شیره مالیدن، نمیدونیم این چیه، کجا این مثل درست شده که شیره رو چرا میگن شیره مالیده شد، شیره چرا گفت بله، ولی کلا هم همون هم نمیدونیم کلا سرش گذاشتن و اینا، گاهی چنان کلا سر آدم میذاره دنیا که سلام علیکم کف پامونم میگیره، گاهی نه یه تکون بدیم با مرگ، مرگ که میرسه یه تکونش که میدی میافته، میافته راحتی، سبوچی، سبوچ باری، سبوچ بالی. بله روایت زیاده که اگر بخوام همه اینها رو بخونیم نمیرسیم، باید خودتون مراجعه کنید و اینها رو بررسی کنید. خب بعضی از این معنا خبر ندارن، فکر میکنن دنیا جای خوبیه و بعد از دنیا مثلا یه جای خوبی نیست، در حالی که کسانی که حسن انتخاب دارن نه نباید اینجور احساسی چنین احساسی داشته باشن، سختی های دنیا اینا همش خیره و موجب میشه که اینها مایل میشن، راغب میشن به اینکه زودتر از زندان دنیا که از دنیا سجن المؤمن، سجن المؤمن، مؤمن یعنی اون کسی که حسن انتخاب داره و به دنبال سعادت واقعی خودش میگرده، تمنا میکنن که از این دنیا زودتر برن، که لولا الاجل الذی کتب الله علیهم، در خطبه متقین حمام نهج البلاغه حضرت امیر علیه السلام میفرماد که اگر نبود اون اجل و اون زمان مرگ که خدای متعال برای اینها معین فرموده، بله لولا الاجل الذی کتب الله علیهم لم تستقر ارواحهم فی اجسادهم طرفت عین ابدا، روح‌های اینها در جسمشون یک چشم برهم زدن باقی نمیموند، پرواز میکرد، یعنی اینا وای نمیستادن، دنیا رو انتخاب نکردند. کسی که حسن انتخاب داره باطنن دنیا رو انتخاب نکرده اصلا، گرچه ظاهرن دنیا رو انتخاب میکنه، این ظاهرشه. به همین خاطر وقتی باطن دنیا رو بعد از مرگ میبینه، مرگ میاد پرده ها رو کنار میزنه دیگه، باطن دنیا رو بعد از مرگ میبینه، این راضی میشه و خوشحال میشه، به تمام مشقت ها و فشارهایی که بهش وارد شده راضی میشه. یعنی باطنن راضی بوده، از اول راضی بوده، باطنن همین الانش هم راضیه، تو دنیا بوده راضی بوده، منتهی ظاهرن به خاطر جهلش اظهار نارضایتی میکرده. این نکته مهمیه، این نکته مهمیه. یعنی فشار فقط داره به بدنش و ظاهر میاد، در ظاهر داره مصیبت میبینه، ولی در واقع و در باطن او داره رشد میکنه، او در بهشته. و اگر ما خبر بشیم، اگر که ما با مرگ اختیاری مرگمون روی مقدار جلو بندازیم، بیاریم جلو، صبر نکنیم تا مرگ بیاد سراغ ما، ما با اختیار خودمون به سراغ مرگ بریم، اخرجو من الدنیا قلوبکم، خودتون برید و قلبتون رو و دلبستگی هاتون رو نسبت به دنیا قطع کنید. الهی حبلی کمال الانقطاع الیک، خدایا به من عطا کن اون نهایت انقطاع و بریدگی از غیر خودت رو به سوی خودت. نهایت انقطاع میشه مرگ از دنیا، نه حتی مرگ از برزخ. یعنی نه فقط من از دنیا جدا بشم وارد در برزخ بشم، از برزخ هم جدا بشم وارد در قیامت بشم، در بهشت قیامتی، چون بهشت برزخ قابل مقایسه با بهشت قیامت نیست. همینجا اینجا طلب میکنه، موتو قبل ان تموتو.
بعضی که شدائل این آرز رو مرگ رو میکنن، ببینید هم دو تعبیر تا که راضی میشه که طرف بره، تو شدائلی که بهش فشارهایی که بهش میرسه
باطن دنیا رو نشونش میدن دیگه. یعنی شدائل دنیا موجب میشه باطن دنیا رو میبینه، میفهمه که این دنیا اینه، اینه جای دلبستن نیست، جای رفتنه. بله راضی میشه به رفتن، اینم هست. و در روایت داریم که خود اون فشارها فهم میاره، خود اونها فهم میاره. این فشارها در تمام مراحل رشد و تکامل انسان منشأ اثر مثبت و مفیده، یعنی ما رو همینجور داره قدم به قدم جلو میاره، داره حرکت میده، خودمون متوجه نمیشیم، گاهی متوجه نمیشیم، ولی داره ما رو حرکت میده، پیش میبره. فلذا فرمودن که اهل یقین، اهل یقین یعنی اون کسانی که این معنا رو باور کردن، اهل ایمان یعنی اهل یقین، که اینا کمن. یقین کم تقسیم شده در دنیا، روایت هم داریم که یقین کم تقسیم شده. اهل یقین کبریت الاحمره، کبریت الاحمر این تعبیری است برای عزیز بودن و نادر بودن اینها، خیلی کمن. اون ایمان کامل 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 خیلی کم تقسیم شده در دنیا. هرچه شما نزدیکتر بشی به اون درجه اعلای ایمان کامل راحت تر میشی، نگرانیت کمتر میشه، آرامشت بیشتر میشه، دلشوره نداری، قصه نمیخوری که چی؟ قصه مردن، خوشحال باش از مردن. ای کاش زودتر فرا برسه. اولیاء خدا تلاش میکنن که زودتر به مرگ اختیاری برسن، میگن مرگ غیر اختیاری که غیر اختیاری دست ما نیست، عجلی است که کتب الله علیهم، خدا معین کرده، هر کسی یه عمری داره، روزی دست خداست، به ما مربوط نیست، چقدر عمر کنیم دست ما نیست، خدا میدونه. ولی این اشتیاق اینها به این که رشد کنن، بالا برن، کامل بشن، برسن به جایی که بهشت سعادتشونه، موجب میشه که اینها مرگ اختیاری پیدا میکنن و تمنای انقطاع الله پیدا میکنن. الهی حبلی کمال الانقطاع الیک. خب بعضی ناراحتیشون به خاطر مرگ عزیزانشونه، مرگ دیگرانه، اون هم به خاطر این است که هنوز حالت بچگی دارن، هنوز اون حالت طفولیت و وابستگی به اطرافیان درشون هست، هنوز با خدا رفیق نشدن، با خدا دوست نشدن، هنوز مزه محبت و ارتباط با خدا رو نچشیدن. یه زیارت هم که میرن حتما باید با رفقاشون برن، چند تایی دست جمعی، رفقای اهل دنیاشون ها، که با هم بگن، بخندن، خوش بگذرونن. زیارت رفتن، میخوان برن تو حرم، چند تایی با هم دیگه میرن، غافل از این که بهترین رفیق اونجا، شما داری میری پیش کسی که رفیق و دوست و محبوبی بهتر از اون نیست. خب شما در این حال یه کسانی که اصلا اسمشون رفیقه، نه فهم درستی دارن، نه عقل درستی دارن، نه به شما عرض کنم دلشون برای شما میسوزه، نه دلشون برای خودشون میسوزه، نمیفهمن. رفاقت های این چنینی رو ما میفهمیم، اما اون رفاقت و مزهش رو نچشید، چون مزهش رو نچشیدیم اینا خیال میکنیم یه چیزیه. ما خدا رو نشناختیم. در دعای جوشن کبیر میخونیم که یا من، بله، یا رفیق من لا رفیق له، ای خدایی که تو رفیق کسی هستی که رفیق ندار، خب حالا ما چقدر رفیق داریم؟ خیلی رفیق داریم. نمی‌فهمد که رفیق کم داره. خدایا تو رفیق کسی هستی که رفیق کم داره، نه اصلا رفیق نداره، خدا شریک نمیشه. در روایت داریم خدا خیر و شریکه، بهترین شریک هست. همین که دید که شما با کس دیگه شریک شدی، سهم خودش هم به اون واگذار میکنه. یه شریکیست که اگر دید شما کس دیگرم آوردید شرکت، میگه من نمیخوام، مال منم، سهم منم مال شما، برین با هم خوش بشین. وقتی میتونی رفتی زیارت امام رضا علیه السلام، با حضرت صفا کنی و حال کنی و رفاقت کنی تو حرم، که تنها بری، یا رفیق من لا رفیق له، این رفقای دنیایی ها، نه رفقای آخرتی. یا شفیق من لا شفیق له، یا طبیب من لا طبیب له، یا حبیب من لا حبیب له. از این تعبیرات خیلی داره در دعای جوشن کبیر. میخوایی که شما حاجت بگیری، میخوایی که مریضیت خوب بشه، میخوایی متوسل بشی به امام رضا علیه السلام. خب وقتی شما میتونی حاجت بگیری و حضرت تبابت میکنه که امیدت از همه اطباء قطع شده باشه. یا طبیب من لا طبیب له، طبیب نداشته باشه. اما اگر هنوز، نه اینکه دکتر نری، دقت کنید، نه اینکه دکتر نری، نه وظیفت دکتر بری میری دکتر، اما درمان و شفا و طبابت کار ایناست؟ نه، کار اینا نیست، کار خداست. یا طبیب من لا طبیب له، نه اینکه رفیق نداشته باشی، رفیقای دنیایی، نه، یه وظیفه ای داریم ما که دستور دادن که رفیق داشته باشی، اصلا سفارش شده. کسی که به دنبال رفیق بی عیب میگرده بی رفیق میمونه. و فرمودن نگردید، نگردید، لا تطلب من الدنیا اربعتن، تو دنیا دنبال رفیق بی عیب نگردید، پیدا نمی کنید، بدون رفیق میمونی. برو رفاقت کن، برو دوستی کن، برو با هم دیگه در کنار هم از هم استفاده کنید. نگو اینجا این عیبو داره، اون کار است، این نمیدونم چیه، اون فلانه. این ایرادا رو همینجور بذاری رو رفقا و دوستان، هر کدوم همون بالاخره یه عیبی دارن دیگه، یه ایرادی دارن. حالا یا عیب در ظاهرشونه، یا عیب در باطنشونه، در سیرتشونه، هر کدومو به یه بهانه‌ای شما اینها رو از خودت طرد کنی، دور کنی، تنها میمونی، در حالی که خدای متعال انسان رو یه جوری خلق کرده که بدون رفیق نمونه و بدون رفیق زندگی نکنه، موجود اجتماعی خلق کرده و خدا راضی نیست به این معنا. دلبستگی نداشته باش. رفیق فوتبالته، خب بریم با هم فوتبال بازی کنیم. رفیق کوهته، کوه میرین با هم. وابسته نباش. حالا یه عیبایی هم اینا دارن، هر کدومشون یه جور، شما از محاسنشون استفاده کن، از خوبیهاشون استفاده کن. بله، غافل از این که کسی که نگران مردن عزیزان و دوستانشه، این حساب بکنه ببینه که اگه اینها نمیرن و زنده بمونن چه مصیبت بزرگتری در انتظارشه. خیلی سخت میشه، خیلی سخت میشه که تمام، فرض بکنید که اجداد من، تمام آباء من ملان همه زنده بودن، اینجا جا نمی شدین اصلا شما، باید همه اونا اینجا بشینن و یکی مثلا فرض بکنید که همه هم زمین گیرن دیگه، بحثی درش نیست. همین جوریش میگن که جمعیت زیاده و نمیشه و فلان و اینا، میخوان که فقر زدائی کنن، فقیر زدائی کنن، گفتن که بله این فقرا زیاد شدن، باید اینا رو یک کار کنیم که کم بشه، جمعیت زیاده، و میرن جلوگیری میکنند و فلان و اینا که مثلا کنترل جمعیت بشه. راستم میگم جمعیت زیاد قابل کنترل هم نیست. یعنی اینها با این امکاناتی که دارن و با این شرایط و با این وضعیت و با این مدیریت و با این رابطه‌ای که با دنیا دارن و با این، نمیشه این کارو، اینو نمیشه مگر از خیلی چیزای دیگه دست بردارن تا بتونن، و الا نمیشه. وقتی نشد باید کنترل کرد دیگه، باید تدبیر کرد، باید برنامه‌ریزی کرد. منتها آیا ما موفق به کنترل بشیم یا نشیم، اون یه مسئله دیگر است و این نباید به عنوان یه برنامه دائمی باشه، یه برنامه موقتی، مقطعی کار انجام بشه، مشکل حل بشه. حالا خدای متعال خودش به طور طبیعی این برنامه رو قرار داده که این کار انجام در جای خودشه، خیلی هم بجاست، خیلی هم به موقع است، خیلی هم خوبه و باید هم انجام بشه. حالا شما ظرفیت نداری، خودتو آماده نکردی، اون بخاری روشنه؟ خاموشش کن. اگر که من ظرفیت ندارم، خب این مشکل از منه، من باید ظرفیت پیدا بکنم. اگر خودت با اختیار خودت، با دست خودت حرکت کردی در جهتی که ظرفیت پیدا بکنی، خیلی خوب. هر که یکی از این فرض بکنید اطرافیانت، عزیزانت از دست رفتن، شما ظرفیتشو داری، به هم نمیریزی، جزع و فزع نمی کنی. اما اگر نه، خودتو آماده نکردی، گفتی دو روز دنیا بذار خوش باشی، خب گفتی، ولی ته دلت میخوای که همیشه خوش باشی، یعنی ته دلت حسن انتخاب داری، ته دلت این دنیا کمه، خوشیای دنیا وسط کمه، میخوای همیشه خوش، میخوای تو بهشت باشی، چون ته دلت اینه، خدا مرتب عزیزانتو یکی یکی ازت میگیره، هی میگیره تا دیگه خوش نباشی، تو دنیا خوش نباشی. چرا؟ چون اشتباه کردی، عوضی گرفتی، برای اینکه راه پیدا کنی دیگه عوضی نگیری، خیال نکنی دنیا جای خوشیه. یا خودت بفهم که دنیا جای خوشی نیست. حالا خدا میخواد عزیزانو بگیره، میخواد نگیره، گرفت تحمل داری، نگرفت خب چه بهتر هستن. و اگر که خودتو آماده نکردی، وقت وقتی خدا ازت میگیره و داغ عزیزان رو میبینی، اینا برات گرون تموم میشه. منتها خود این گرون تموم شدن خوبه، خود اینم باز خوبه. این یعنی چی گرون تموم میشه؟ یعنی موجب میشه، متوجه میشی که عجب، دنیا جای دل بستن نیست. حواست جمع میشه، خب اینا رفتن، یه روزی هم نوبت منه، پس به فکر باشم، به فکر باشم که خودم رو آماده کنم، اینم که خوبه. خب همش خوبه که، همش خوب شد، بعد تو کارش نداره. کسی که حسن انتخاب داره ظاهرن اظهار نارضایتی میکنه و الا باطنن. حالا اگه کسی سوء انتخاب داره، تمام این شدائد و گرفتاری ها و محرومیت هایی که در دنیا میبینه جزئی از عذاب و عقاب و بلا براش محسوب میشه. یعنی تعجیل در عذابشه، تعجیل در عذابشه، که انه دری از درهای جهنم همینجا به روش باز شده. خب خودش خواسته، خواست نخواد. میخواست نخواد. کما اینکه مردن هم همینه، مرگ برای مؤمن جنت بهشته و برای کافر جهنمه. یعنی همین یه مردن، هر دو یه جور یه مردنه، یکی میمیره سر از بهشت در میاره، یکی میمیره سر از جهنم در میاره. دو حالت پیدا میکنه بعد از مرگ. پس همین مرگ میتونه عقاب باشه، همین مرگ میتونه عذاب باشه. فلذا چقدر در آیات قرآن داریم که از مرگ به عنوان عذاب یاد شده، که گروه ها، دستجات، قبائل، امم، که قوم لوط، قوم هود، قوم چی، قوم چی، قوم چی، اینا خدا میفرماید که ما اینها را عذاب کردیم، بلا نازل کردیم. چه کردیم؟ این باد اومد، طوفان اومد، نمیدونم چی شد، زمین زیر و رو شد. اینا ازش تعبیر به عذاب میشه. گاهی بعضی میگن که، یعنی میمونن تو این مسئله که بالاخره این اینا عذابه یا اینا نه، شدائد و گرفتاری ها خوبه و خیره و رحمته. میگیم تو برای کی باشه؟ اگر حسن انتخاب داره این براش رحمته، خیره، خوبه. اگر سوء انتخاب داره خب براش عذاب، مصیبته. کسی که باطنن نمیخواد، وقتی یه مصیبتی، محرومیتی تو دنیا براش وارد میشه، خب یعنی اینو لحظه به لحظه داره با بهشت سعادت نزدیکش میکنه. این نمیخواد بره تو بهشت، انتخاب نکرده بهشتو اصلا، رنج میبره، رنج میبره. درهای فطرت خداشناسی و خداگراییش هی باز میشه به روش، در حالی که این راه و مسیر فطرتش رو انتخاب نکرده، نمیخواد. این میشه عذاب. اونی که انتخاب کرده خیلی خوبه براش. پس میبینید همه چی در جای خودشه. البلاء للمؤمنین امتحان، وللکافرین عقاب. این شدائد، المصائب للمؤمنین امتحان، امتحان یعنی وسیله رشد، وسیله تکامل. بعضی ناراحتی ها حالا زیاده دیگه، اون شقوق و اقسام ناراحتی هایی که برای ما تو دنیا پیش میاد خیلی زیاده، که اگه همه اونها رو یکی یکی بخوایم ذکر کنیم خیلی مفصل میشه. من خیلی هاشو ازش رد میشم و عبور میکنم. خیلی زرنگ میشه. گاهی هستش که ما قصه میخوریم برای مثلا روزی، قصه میخوریم برای بعضی ظلمهایی که دیگران میکنن، به خودمون هم گاهی ربطی نداره ها. مثلا فرد یه ظالمی داره ظلم میکنه، ما اینجا ناراحتیم، ما اینجا غصه دار میشیم. یه گناهی دیگری داره میکنه، ما غصه دار میشیم. اینم یه قسم ناراحتی های ما تو دنیاست. یه کسی نداره، فقیره، ما از فقر او غصه دار میشیم. یه کسی بیماره، از بیماری و مریضی او ما ناراحت میشیم. ما هیچیمون نیست ها، سالمی. میبینیم اون ناراحت اینقدر دلمون میسوزه که خود اونم مریض میشه. خیلی ها هستن که دلسوزیشون برای دیگران اینقدر زیاده که مثلا اگر میبینه کسانی فقیر هستن، تمام مال و ثروتش رو برمیداره مثلا صرف در راه اونا میکنه، خودش میشه فقیر بیچاره. یعنی اینقدر که نگران فقر و بیچارگی دیگرانه، نگران فقر و بیچارگی خودش نیست و گاهی از حد خارج میشه، به حد افراط و به حد تفریط و اینها میرسه که مثلا از نفقه زن و بچه خودش که واجبه میزنه خرج دیگران میکنه، با اینکه چراغی که به خانه رواست به من مسجد حرام است. خب درست مسجدم چراغ میخواد، اما خودت تو خونه چراغ نداری، اول چراغ خونه بعد چراغ مسجد، زیاده روی میکنه. تمام اینها رو شما اگر ریشه یابی کنید میبینید برمیگرده به همین معنا که عرض کردیم و برمیگرده به این معنا که ما خدا رو نشناختیم، دنیا رو نشناختیم، خودمون رو هم نشناختیم و جایگاه واقعی خودمون رو در این عالم پیدا نکردیم. و حکایت میکنه از این که ما در باطن ناخودآگاه ادعای خدایی کردیم، ادعای خدایی داریم. از این نکته غفلت نکنید، به این خیلی توجه کنید. یه موقع ما وظیفه ای داریم باید انجام بدیم، نشستیم محاسبه کردیم، بررسی کردیم، دو تا چهار تا نتیجه گرفتیم، باید الان فرض بکنید به این فقیر من کمک کنم، الان باید من فرض بکنید که برای این بیمار این عملیات و این اقدامات رو انجام بدم. اینا درسته، همش خوبه، تمامش وظایف ماست. اما یه موقع نه دل می سوزونیم، دل می سوزونیم منهای عملها، منهای کارهایی که واسش باید بکنیم. یعنی او مریض شده، شما هم مریضیه، او هم مریض میشی، اینقدر میشی هی قصتشو میخوری تا خودت هم مریض میشی. این ریشه در کجا داره؟ ریشه در خدا نشناسی داره، ریشه در بیعتقادی به خدا داره، ریشه در ضعف توکل ما داره، ریشه در انا ربکم الاعلایی داره که ما خیال میکنیم خدای این عالمیم و همه قصه ها رو باید ما بخوریم، قصه همه رو باید ما بخوریم، در حالی که اینجوری نیست. ما اصلا تو این عالم چیکاره ایم، چیکاره ایم؟ خدای متعال انسان رو چی خلق کرده، چه جور خلق کرده که این انسان با اینکه یکی از مخلوقات ضعیف خداست که خلق الانسان و ضعیفا، با این حال ادعای خدایی میکنه. هر کجای دنیا اتفاقی چیزی فلانی مصیبتی این قصه میخوره، با قصه خوردن کاری حل نمیشه که، مشکلی حل نمیشه. چقدر ناراحتی های ما به خاطر قصه خوردن هاست و چقدر ترک وظائف ما، یعنی یه وظائفی به عهده ما هست که باید انجام بدیم، چون زیادی قصه خوردیم، مریض شدیم، ضعیف شدیم، ناتوان شدیم، در عمل و انجام اون وظائف موفق نشدیم. اگر شما با یک وضعیت اورژانسی مواجه بشید، یه مریضی، یه بیماری، حالا تو پزشکا که دائم در تماس هستن، اولای کار اینا اینجوری هن، تا میبینن مثلا یه مریضی در حال مردنه، اینا هول میشن، دست و پاشون رو گم میکنن، خیال میکنن که اینا باید اینو نجات بدن از مرگ، مرگ دست ایناست، حیات دست ایناست، دست و پاشون رو گم میکنن. بعد از مدتی کم کم واسه شون عادی میشه. این عادی شدن دو جوره، یه موقع نه رو جنبه های معنوی کار میکنن، اینقدر این اعتقاداتشون رو قوی میکنن که بابا مرگ و زندگی دست خداست، مرد وقت مردنش رسیده بوده، موند وقت مردنش نرسیده بوده، تموم شد. من چی کارم؟ من یه وظیفه ای دارم، خدای متعال من یه وظیفه ای داره که باید یه اقداماتی رو انجام بدم. الان این مریض رو باید فرض بکنید این ورش کنم، اون ورش کنم، تنفس مصنوعی بدم، چه کنم، یه کارهایی که باید انجام بدم. اگه این حالت درش نباشه، خودشو گم میکنه، دستاشو گم میکنه و کاری رو که باید به جاست و باید انجام بده انجام نمیده، نمیتونه انجام بده. گاهی اصلا خودش هم حالش به هم میخوره، میافته بغل همون. یکی دیگه باید بیاد که خودشو گم نکرده باشه، تو این دوتا رو به داده اینا برسی. خیلی وقتا اینجوری شده بوده. این فرض بکنه که یه مصیبتی براش پیدا شده و در شرف مرگ اون یکی از نگرانی این و از ناراحتی این، اون مرده، این یکی نمرده، این یکی زنده شد و خوب شد و بعدم پشد و افتاد، اون یکی مرد. چقدر گرفتاری های ما در اثر این مسائله، چقدر گرفتاری های ما در اثر این مسائل. بله، در روایت داریم که مرگ اینجور نیست که اول برسه بعد روزی شما از دنیا قطع بشه، یعنی هنوز شما در دنیا روزی داری، مرگ میاد دیگه میمونه، یه سری روزی اضافه میاد میذارن واسه مثلا یکی دیگه، چون مرگ زود رسید دیگه، زودتر از موعدش رسید، اون روزیایی که واسه شما گذاشته بودن اینا دیگه گیر شما نیومد. و روایت داریم اول روزی تموم میشه بعد مرگت میرسه. یعنی تمام اینا حساب شده است. اگر کسی مرد، نه به خاطر اینکه مرد و محروم شد از یه سری روزی‌ها و نعمت‌هایی که باید می‌خورد و مثلا فرض کنید که می‌برد و اینا، نه، دیگه چیزی نبود، تموم شد، انقدر بود سهمیش، انقدر بود، بیشتر از این دیگه براش مقدر نشده بود.
یعنی از اون عذاب دنیا برخوردار نیست، عذاب دارن اینجا را میکشن، از یه سه نعمات دنیا برخوردار.
اونها رو ولشون کن، کسانی که غرق در نعمتهای دنیایی هستن مصیبت هم به اون شکل ندارن، اینا اصلا آدم نیست، یعنی اینها انسانهای دارای سوء انتخاب به شما عرض کنم بی خیری هستند که خدا اینها رو رها کرده است، ولشون کرده به حال خودش. که در روایت دارد اگر دنیا ارزش داشت به اندازه یک بال مگس یا یک جرعه آب، به اندازه یک بال مگس اگر دنیا ارزش داشت، خدا یک جرعه آبم به کفار نمیداد. یعنی اگر میبینید که این همه نعمت و این همه چه و فلان و اینا خدا به اونها میده، خواهی که دنیا ارزش نداره، همینجا اینو بفهم، اینو بفهم که دنیا ارزش نداره، پس خدا داره میده خدا به اونا. نگو پس حالا که به اونها داد معلوم میشه که اینا آدمای خوبی هستن. نه، دنیا ارزش نداره، به چه درد بخوره؟ خب حالا اینا داشتن، اینا خوب خوردن، اینا خوب چی؟ کجا رفتن؟ وقتی مقایسه بکنی با آخرت ببینید دنیا هیچی نیست، هیچی نیست. اگر به اندازه یه بال مگس ارزش داشت، خدا یه جرعه آبم به اینا نمیداد. یعنی همینم ارزش هیچیه، نه اینکه یه کمی هست، یه چیزی هست.
مثلا تو قرآن مرده خدا به پیغمبرش میگه اینقدر خسر امت نخور، اونا را اگه ما میخواستیم همه ایمان میوردن، موظف نیستی یا مسئولیت نداری برای ایمان آوردنشون یا نیوردنشون. تو باید میگه مثلا پیغمبر خیلی در امت دیرش میگه.
بله، استفاده کن. به شما عرض کنم که سوال بود،
سوال
میگم مثلا
قصه خوردن
فهم
کنه
تو مدل
چند
مدل
یا
مدل. بله، عرض کردیم قصه خوردن به این معنا که شما قصه نخوری، قصه شما رو بخوره، این خوب نیست، این مذمومه. اما قصه خوردن به این معنا که شما پاشی حرکت کنی، قدمی برداری، کاری انجام بدی، کار مفیدی انجام بدی، به وظیفت عمل کنی، این خوبه، این باید باشه. اما اون معنایی که مذمومه این است که نه، قصه ما رو بخوره، ما ناراحت بشیم یا ناراحتی به سراغ، نه این اون خوب نیست که از کنترل خودت خارج بشیم. انسان الهی به اون وضعیت مبتلا نمیشه. بله، حالا یه مسئله دیگه این است که گاهی گفتیم که ما به هر حال باید از عالم تکوین همه چیزش جا بیافت، در جای خودش باشه دیگه، ما باید ببینیم که همه چیز در جای خودشه. گاهی میگیم که خب یعنی این گناهانی هم که ما انجام دادیم اینا هم در جای خودشه، یعنی اینا هم خوبه، معصیت کردیم، گناه کردیم، نافرمانی خدا اتفاق افتاده، اینا هم در جای خودشه، اینا هم خیره. در جواب باید عرض کنیم که افراد در مقایسه با این گناهانی که اتفاق میافته باز دو حالت دارن، یا حسن انتخاب دارن یا سوء انتخاب دارن. اگر کسی سوء انتخاب داره و گناه میکنه، خب کسی که سوء انتخاب داره خب گناه هم ازش سر میزنه دیگه، یعنی اون مراحل و مراتب رشد و تکامل خودش رو به سمت جهنم داره طی میکنه دیگه، اون که سر جای خودشه که باید اتفاق بیافته، ما که نگران اون که نیستیم. میایم سراغ اونایی که حسن انتخاب دارن. کسی که حسن انتخاب داره واقعیت مطلب این است که هیچ وقت گناهی که اونایی که سوء انتخاب دارن مرتکب میشن مرتکب نمیشه. نمیشه ها، یعنی نمیشه که بشه اینجوری، امکان نداره. کسی که حسن انتخاب داره گناهی که مرتکب میشه میدونید به خاطر چیه؟ به خاطر این است که مثلا نمیدونه این کار بده، این کار زشته، یه مدتی در اثر جهل این خلاف رو مرتکب شده، این اشتباه رو کرده. خب توبهش به چیه؟ توبهش به این است که فهم پیدا بکنه، شعور پیدا بکنه، یاد بگیره، احکام خدا رو یاد بگیره و اون کار رو ترک کنه. آیا حالت این شخصی که داشته اون کار رو انجام میداده با حالت اون کسی که سوء انتخاب داشته یکیه؟ کسی که نمیدونه این کاری که داره میکنه گناهه، خیال میکنه کار بدی نیست، حالا یا خیال میکنه کار خوبی اصلا داره انجام میده، یا فکر میکنه یه کاریش که نه خوبه نه بده، مباهه، حالتش یه حالت بدی نیست، حالت نافرمانی نیست. خوب دقت کنید، انسانی که از حسن انتخاب برخورداره هیچ وقت متمرد و نافرمان نمیشه، حالت نافرمانی نداره. کسی که گناه میکنه و نمیدونه ذره گناه میکنه که، ولی توبه معنا داره ها، میگیم این گناه اتفاق افتاد ولو تو نمیدونستی، حالا توبه کن، جبران کن، آسیبی خسارتی به کسی رسیده جبران کن. یا نه میدونه اما نمیتونه جلوشو بگیره، مثل کسی که مثلا معتاده، میدونه این کار رو نباید بکنه، میدونه این کار حرامه اما معتاده، و در حالی که داره این کار رو انجام میده ناراحته، نافرمان نیست، یعنی خوشحال نیست، راضی نیست به اون کار، و مرتبم از خدا میخواد، میگه خدایا کی میشه من از این وابستگی نجات پیدا کنم، کی میشه من دیگه این نمیتونه، یعنی معتاد وابسته شده، گرفتار شده. حالا این گرفتاری چجوری به وجود اومده واسش؟ یا گرفتارش کردند، بچه بوده گرفتارش کردند، یا در اثر جهالت گرفتار شده، تو دام افتاده، به هر شکل با رضایت گناه نمی کنه. انسانی که از حسن انتخاب برخورداره با رضایت گناه نمی کنه. پس یا نمی دونسته یا نمیتونسته، یا وظیفه نداشته غیر از این عمل کنه، وظیفه داشته این گناه رو مرتکب بشه اصلا. کار گناه ها، معصیته، اما گاهی ما وظیفه داریم یه معاصی رو مرتکب بشه، مثل این که گیر میکنیم سر دوراهی که راه سوم هم نداره، یا باید یک گناهی رو انجام بدیم که گناه بزرگتریه، مفسده بیشتری داره، یا یک گناهی رو انجام بدیم که گناه کوچکتریه، مفسده کمتری داره، ولی هر دوتاش گناه ها. شما هم هیچ راهی نداری جز اینکه یکی اینا رو انتخاب کنی. از این موارد هم تو زندگی ما خیلی زیاد پیش میاد. خب اینجا شرع و عقل دستور میده به ما دفع افسد به فاسد کن، دفع افسد به فاسد کن، یعنی اونی که گناهش بیشتره مفسدش بیشتره رو ترک کن، اونی که مفسدش کمتره رو انجام بده، انجام بده. اسلام دستور میده میگه این گناه مرتکب شد. حالا اگر شما باسواد باشی، ملا باشی، فهمیده باشی، احکام اسلام رو بشناسی، خب دیگه میفهمی که داری به وظیفت عمل میکنی دیگه. میفهمی داری به وظیفت عمل میکنی. اگر که نه، ناخودآگاه عقلت بهت میگه خب اون کار بدتر بذار کنار، کار بدو انجام بده دیگه، بدو انجام بده از بدتر محفوظ بمونی. ولی خیال میکنی که شارع مثلا میگه نباید این کار رو انجام بدی، چون نمیدونی، از اسلام خبر نداری، خیال میکنی اسلام میگه نباید این کار رو انجام بدی، در حالی که شما باید این کار رو انجام بدی. خب اونجا یه قصه نفهمی تو میخوری، قصه نفهمی تو میخوری، خیال میکنی شارع خدای متعال شما رو اینجا به خاطر این کارش عذاب میکنه، نه، در حالی که عذاب نمیکنه، وظیفت بوده. مواردش هم زیاد پیش میاد، گاهی تو مسائل مربوط مثلا انتخابات که میشه، امر دائر میشه به این بد رأی بدم یا به این بدتر رأی بدم، مثلا گاهی اینجوری اصلا خوب توش نداره، مثلا فرض میکنیم حالا یه بد داریم یه بدتر داریم، به این رأی بدم که بد یعنی کمتر ضربه میزنه، به اون رأی بدم که بیشتر ضربه میزنه. بعدم فرض بکنید رأی دادنم واجب شد، اصل رأی دادنم گفتن واجبه، خب حالا شما میخوای رأی بدی چیکار کنی؟ به بد رأی بدی یا به بدتر؟ یا فرض بکنید اصلا بگی من رأی نمیدم، این بده اونم بدتر، خود رأی ندادن هم یه مفاسدی فرض بکنید داشته باشه، اونم بشه بدتره، بدتر از بدتر، مثلا یه بد داریم یه بدتر داریم یه بدم بدتر داریم. خب اینجا شما راه دیگه نداری. در روایت داریم در دوره آخرالزمان مؤمن دائم در این وضعیته، دائم در این وضعیته که امرش دایره بین این چیزاست که بدو انجام بدم یا بدتر رو، دائم در حال انجام خلافه، خلاف این روایت هایی که میگم من حفظ نیستم، بگردید پیدا بکنید این روایتشو بیارید که اینا روایت های جالبیه. نه سندش درسته، فقط اون متن عربیش من حفظ نمیشم، خیلی به این راحتی بعدم فاصله بیافته یادم میره. دائم مؤمن در دوره آخر زمان بین اینه که بد رو انجام بده یا بدتر رو انجام بده، دفع افسد به فاسد میکنه. خب پس حالا اون موقعی که داره بد رو انجام میده خوشحاله که خب الحمدلله ما یه شرایطی جور شد که مجبور باشیم وظیفمون این باشه که بد رو انجام بدیم، خوب شد. نه، ناراحت، ناراحت، راضی نیست، میگه خدایا کی میشه ما از گیر این بد و بدتر نجات پیدا بکنیم، یه راهی پیدا بشه که هر کاری انجام بدیم کاره خوب باشه، کاره خوب باشه. و در این یه روایتی بود آوردن که این در این روایت حضرت امیر علیه السلام فرموده لیس العاقل من یعرف خیر الخیرین، یعرف الخیر من الشر، عاقل اونی نیست که خوب و از بد تشخیص بده، اینی که هر کسی باید تشخیص بده خوب و بده که تشخیص نده که این اصلا گوسفنده. آدم باید تشخیص بده خوب و بده. بل العاقل من یعرف خیر شرین، بین دو تا شر، دو تا کار بد، اون خیرشو تشخیص بده که این دو تا بد کدومش بدیش کمتره، کدوم بدیش بیشتره، یعنی بتونه افسد و فاسد رو بشناسه، یعنی خیلی ظریف‌تر، خیلی لطیف‌تر. عاقل اینه، و الا اونی که اصلا خوب برای تشخیص نده اون خب پس مؤمن یعنی کسی که حسن انتخاب داره، حالا نگران باشه به خاطر گناهانی که کرده. این گناهانی که کرده یا تو شرایطی بوده که نمیدونسته، الان نگرانی نداره، باید چیکار کنه؟ بره بدونه، باید دنبال توبهش باشه. یا نگران فرض بکنید که اون گناهانیست که نمیتونه نکنه، مبتلاست. کسی که معتاده این دو حالت داره، اگر حسن انتخاب داشته باشه وضعیتش اینجوری میشه که اگر به این نتیجه رسید که به هر قیمتی شده باید ترک اعتیاد کنه، به هر قیمتی شده ولو به قیمت مردن، مرگ رو بر اعتیاد ترجیح میده. یعنی اگر نتیجه رسید و تشخیص داد وظیفش اینه که بمیره بهتر از این است که زنده باشه، میمیره و زنده نمیمونه و معتاد نمیمونه. من مرده و گریه دوستان به از زنده و خنده دشمنان. گاهی اینجوری میشه، امر دائر میشه بین زنده بودن و مردن، و مردن ترجیح داره. کسی که حسن انتخاب داره ترجیح میده، شک نمی کنه، تردید نمی کنه. این که میبینید که گاهی تردید میکنه بخاطر اینکه نرسیده هنوز به این نتیجه. حسن انتخاب دار هنوز به این نتیجه نرسیده. اگه حسن انتخاب داری بین گناهات واقع میشی، میبینی یه گناهی ازت سر میزنه، اونجا میدونی چیکار کردی، اون گناهی رو که مرتکب شدی اومدی دو دو تا چهار تا کردی، همه اینا ناخودآگاه داره انجام میشه ها. دیدی که اگر این گناه انجام ندی یه فشاری داره برات، یه محاسبه کردی تو درون خودت که این فشاره تحمل کنم بجاست یا نه این گناه را انجام بدم بجاست. یعنی امر دائر شده بین دفع افسد به فاسد، افسد و فاسد. گناه کنم بده، گناه نکنم یه فشاری وارد میشه. کسانی که از حسن انتخاب برخوردارن هیچ وقت گناه نمی کنن، به اون معنا که راضی باشن به گناه، یا وظیفه شونه گناه کردن، یا ناچارن، یا جاهلن. گناه از روی نافرمانی نمی کنن، نمیتونن اصلا، نمیخواد. یکی از گناهانی که خیلی هم رایجه نگاه به نامحرمه، مخصوصا برای مردا که چشمش میافته به نامحرم. حسن انتخاب داره ها، ولی بازم نگاه میکنه. بیدونید چجوری میشه؟ چون امرش دائر میشه بین این که نگاه کنم و گناه کنم، یا نگاه نکنم، چون خود نگاه نکردن یه فشاری داره دیگه. فرضا تو مباحثی که تحت عنوان مسئله ضرورت حجاب و ترک بی‌بندوباری مطرح کردیم همین بود که زنها مردها رو قرار میدن بین دو تا بد، یعنی اگر که خودشون رو نپوشونن خانم ها و بیان تو جامعه و بی‌بندوبار باشن و تبرج کنن، خودنمایی کنن، مرد اگر نگاه کنه به گناه افتاده، اگر نگاه بخواد نکنه خیلی فشار رو باید تحمل کنه که نگاه نکنه. امرش دائر میشه بین این که این فشار رو تحمل کنه یا اون گناه رو مرتکب بشه. گاهی درجه فشار انقدر زیاده که شرعن واجب میشه، شرعن بهش واجب میشه که نگاه بکنه تا اون درجه از فشار رو به اعصاب و روانش وارد نکنه. یعنی دیوانه میشه، مثلا خل میشه، بعد ببرنش مثلا تیمارستان اگه به این حد برسه. چون این توهم تو ذهن انسان‌های دارای حسن انتخاب هست، فلزام میره گاهی نگاه میکنه، گاهی که اعصابشون ضعیف میشه و کنترلشون کم میشه و اینا میبینی عدسشون در میره نگاه میکنن، با اینکه حسن انتخاب داره راضی نیست. اون موقعی هم که داره نگاه میکنه ناراحته، فلزا خیلی بدش میاد از زنهایی که بی‌بندوبارن. آدم های خوب از زنهای بی‌بندوبار بدشون میاد باطنن، گرچه ظاهرن ممکنه نگاه هم بکنن. یعنی زنها باید حواظشون جمع باشه، خیال نکنن اگر مردا نگاهشون میکنن پس معلوم میشه اینا رو دوست دارن و به اینا علاقه دارن. نه، از درون دارن فوششون میدن، نگاه میکنه و فوشش میده، ظاهرن نگاه میکنه باطنن داره فوش. اگه آدم خوبی باشه، اگرم آدم سو انتخاب داره جهنمی باشه که علاقه داشتن جهنمی ها به آدم، این خیلی چیز بدیه. جهنمی ها آدم رو دوست داشته باشن، آدم های عوضی، آدم های ناباب به انسان علاقه داشته باشن، فلذا پوشش اینجا لازم میشه که خانوم ها باید خودشونو بپوشونن تا مردها رو تو این گرفتاری و تو این مخمسه و بیچارگی قرار ندن، که ندونه آخه این اونم انسانهایی داره حسن انتخاب و تو انسانهایی که حسن انتخاب دارن که هیچی، ولشون کن، آدم های خوب و خانوم ها نمیدونن دارن چی کار میکنن، نمیدونن چی دارن، چه ضربه ای میزنن به مردها و به جوانها مخصوصا و خبر ندارن که اینا تو چه شرایطی هستن. یه مطلبی که اینجا مهمه و باید عرض بکنم اینه که حالا اگر مردها متوجه بشن، یعنی در جریان کار قرار بگیرن که اگر نگاه کنن فسادش بیشتر از این است که نگاه نکنن، دیگه نگاه نمیکنه. اونایی که از حسن انتخاب برخوردارن اگر بفهمن که وقتی نگاه میکنن مفسدش بیشتره، جا بیافته واسه شون و اون لحظه ای که چشمشون میافته این معنا هم در ذهنشون حاضر بشه که مفسدش بیشتره نگاه کنن، دیگه نگاه نمی کنن، سرشون میندازه پایین، هرچی هم فشار داشته باشه تحمل میکنه، چون نمیدونه خودش تو ذهنش ناخودآگاه برای خودش دو تا چهار تا میکنه و کارش انجام میده، یعنی ناخودآگاه داره انجام میشه این کارا تمام تو اعمال و رفتار انسانهای دارای حسن انتخاب. چرا نگاه کنن مفسدش بیشتره؟ به خاطر اینکه وقتی نگاه میکنی اینجور نیست که شما لذت میبری، حس لذت جویی شما تازه تحریک میشه، نه اینکه لذت میبری. مثل این میمونه که غذایی رو خیلی لذیذ به کسی که گرسنه است نشون بدن، یه غذای لذیذی رو نشون بدن، یا بگن که فقط بو بکش، حق خوردن هم نداری. این اسم شکنجه است، این اسم شکنجه است. اگر ما اینو بهش توجه داشته باشیم، خانوم ها اینو بهش توجه داشته باشن، وقتی با روی باز میان تو خیابون و خودشون رو نشون میدن به جوان ها، در معرض نمایش میذارن، دارن شکنجه میکنن جوانهای مسلمون رو، جوانهای پاک رو، جوانهای دارای حسن انتخاب رو دارن شکنجه میکنن. یه انسان تشنه رو شما ببرش کنار آب ولی اجازه خوردن بهش نده، در اوج تشنگی، اسم شکنجه است. بگو خب بالاخره نشونت چه دادم دیگه. نه، نشونش ندی راحت تره، نشونش ندی راحت تره. اینجاست که میگیم اگر جوانها بفهمن که وقتی نگاه میکنن آسیبش جدیتره و مفسدش بیشتره، گرچه وقتی هم که نگاه نکنن و جامعه آلوده باشه بی مفسده نیست، بالاخره یه فشاری باید تحمل کنه و این فشار عواقبش و گناهش گردن اون خانمهاییست که خودشونو نمیپوشونه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.